اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و الشجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب دیشب در بیان حضرت رضا علیه السلام نکته های خیلی مهمی رو با هم مرور کردیم. حضرتشون از مجاهدتشون در طول این سالها یاد کردن که اگر نبود این مجاهدت، روند اهانت به ساحت مقدس ائمه معصومی علیه السلام حجت الهی ادامه پیدا می کرد، و اگر چنین ادامه‌ای پیدا می کرد تا الان علی القاعده چیزی دیگه باقی نمانده بود. حضرت رضا علیه السلام فرمودن الحمدلله الذی حفظ منا ما ضیع الناس. شکر خدا که خدای متعال به وسیله ما حفظ کرد چیزی رو که مردم از بین بردن، ضایع کردن. و رفع منا ما وضعوه، و بلند مرتبه کرد چیزی رو که مردم حقیر کردن، خار کردن. حتی لقد لعنا علی منابر الکفر 80 عاما، تا جایی که 70 سال بر منبرها لعنت به ما می کردن مردم مؤمنین مسلمین. و کتمت فضائلنا و بدلت الاموال فلکذب علینا. خب خیلی خرج کردن بر علیه ما، خیلی پول خرج کردن در طی این سالها، حالا حکومت بنی امیه تا رسیده بنی عباس. شرحش رفت. و الله تعالی یعبالنا الا ان یعلی ذکرنا. خدا عبا داره برای ما جز این که ذکر ما، یاد ما، جایگاه ما تعظیم بشه، برتر و با فضیلت تر و با عظمت تر یاد بشه. ما هذا بنا و انما هو برسول الله و قرابتنا من. این اهانتی که کردن، این ظلمی که به ما اهل بیت کردن، به ما اهل بیت ظلم نکردن، به خاطر خودمون نبود، به خاطر رسول خدا بود، به خاطر قرابت ما به رسول خدا بود، به خاطر نزدیکی ما به رسول خدا بود. حتی سار امرنا و ما نروی انها انهو سیکون و بعدنا من اعظم آیاتهی و دلالات نبوته. آنچه که ائمه معصومین علیهم السلام انجام میدن در اصل از روشنترین نشانه ها و دلائل نبوت رسول خداست. سخنان ائمه معصومین، مسیری که ائمه معصومین علیهم السلام تبیین میکنن، یک دلالت محکم بر نبوت پیغمبر اکرم، اثبات یک حقانیت. خب حضرت رضا علیه السلام در این مدت کوتاه که دوران امامتشون بود، تونستن یک اتفاق عظیمی رو در دو دوره حاکمیت 100% طاغوت در جامعه شیعی ایجاد کنن، و اون این بود که نام ائمه، راه ائمه علیهم السلام تعظیم شد دیگه. بعد از اون حداقل اون شرایط قبل از دوران امامت امام رضا علیه السلام دیگه بر نگشت. بله ائمه هدا بعد از امام رضا هم به شهادت رسیدن. امام جواد علیه السلام در جوانی به شهادت رسید، امام هادی، امام عسکری، هر سه بزرگوار تقریبا در سن جوانی، جوانتر از همه امام جواد، امام هادی و امام عسکری هم همینجور، و بعد منجر به غیبت حضرت حجت ارواح نافدا. ولی دیگه اون فضا بر نگشت. شما همین الان هیچ کسی بالای منبر خطبه شروع سخنرانیش لعن بر آل پیغمبر نیست، حتی اونهایی که دشمنن. یعنی یه اصلی نهاده شد، یه بنایی گذاشته شد که تا همین امروز که ما داریم زندگی میکنیم همچنان حفظ شده از دوران حیات امام رضا علیه السلام تا امروز. خب حالا یه نکته اینجاست، امام رضا علیه السلام موفق شدن این اتفاق رو در جامعه اسلامی ایجاد کنن، آیا امتیاز دادن؟ بالاخره اینها از کینه و عداوتشون دست بردارن، یک فرهنگی رو در جامعه اسلامی تغییر بدن. 70 سال یعنی یک فرهنگ 70 سال. ما یک نفر اهانت کرد به حضرت امام تو روزنامه اطلاعاتی، انقلاب شد. یه بار اهانت کرد، انقلاب شد. اما یه وقتی کسی 70 سال، یک جریانی 70 سال حاکمه بر کشور اسلامی، بر جغرافیای اسلامی، کشور نه، مفوق کشور، چند کشور، تغییر این روی کرد، تغییر این روند، هزینه براش پرداخته شد. بله یکی از هزینه ها همین قربت امام رضا علیه السلام، همین هجرت امام رضا علیه السلام، همین حاضر شدن به این که بپذیره و در مدینه کشته نشه، بیاد در مرو کشته بشه، تن به این اجبار بده. ولی اینا هزینه است، امام ما رو به شهادت میرسونه، این هزینه است. ولی امتیاز هم داد. شما ببینید امروز این بحث امام رضا رو چقدر مردم نیاز دارن، چون امروز حرف این از خدا بیخبرهای خائن که به امام، به مقام معظم رهبری و دیگران نامه میدن و الان هم هی دارن روش مانور میدن، روی این حرف تو فضای مجازی، حرف اینا اینه: امن من لجع الیکم. فقط بخشای خصوصیشو نبینیم، خصوصی حالا من پناه آوردم، مشکلات دارم، مسائل دارم، یه کاری کن خدایا، امام رضا مثلا، امام حسین، من مسائلم حل شه. ما مگه ما چقدر چه حد و اندازه‌ای هستیم که حالا مثلا مشکلمون هم حل شه، چه اتفاقی میفته؟ مشکل یه نفر آدم حل شده، مشکل یک انسان حل شه یا مشکل اسلام حل شه مسئله است. برای اینکه اسلام مشکلش حل بشه الان 1400 ساله انسان‌ها دارن فدا میشن. ما فوق آدمای معمولی اولیاء خدا دارن قربانی میشن. میشن دیگه، امام حسین میره کربلا کشته میشه مشکل اسلام حل شه. کدوم اهمیت بیشتر داره؟ امن من لجأ الیکم، سلم من صدقکم، هدی من اعتصم بکم، من اتبعکم فالجنت مأواه و من خالفکم فالنار مثواه. سلم من صدقکم، کسی که تصدیق کنه شما رو سلامت میمونه. شما رو یعنی چی؟ صدقکم، منویات شما، برنامه شما، دستورات شما ائمه رو تصدیق کنه. سلم من صدق، هدی من اتسمه بکم، کسی که چنگ میزنه به ریسمان شما میرسه به مقصد، هدایت میشه، تموم میشه، مسئلهش حل میشه. اینو مردم باید اینو بدونن. کی باید این کارو بکنه؟ هیئت‌ها دم از امام حسین میزنن. کی میزنه؟ امروز کی دم از اهل بیت علیه السلام میزنه؟ جز هیئت، از هیئت سازمان و تشکیلات میگه. شما یه هیئت باید باشه، یه مجموعه باید باشه تا یه روحانی بیاد بره توش برای یه عده‌ای به طور منظم یه صحبتی بکنه. توسل پیدا بشه، عشق بریزن، برن، بیان، حرم بیان، برن، کربلا، برگردن. این هیئت یه ظرفیت این چنینیه. ما هنوز داریم بحث خادمیمونو میکنیم. اهمیت هیئت به چیه که حالا اهمیت خدمت در هیئت چیه؟ البته این سفر الحمدلله چند تا هیئت خادمینه، چند تا هیئت حضور دارن. چقدر اهمیت داره هیئت؟ هیئت میاد اتصال برقرار میکنه بین مردم و اهل بیت علیهم السلام. دیگه باقیش با اهل بیته، یعنی اتصال بین مردم با خدا دیگه اون کار اهل بیته، اون کار هیئت نیست. الالله تدعون علیه تدلون، چه گنجیه این زیارت جامعه. هرچی آدم فکر میکنه میبینه هیچ چیزی مثل این، یه زیارتنامه مثل این وجود نداره، همه چی توشه. خب بفرمایید، این یه پدیده اجتماعی. راحت میگن خب الان این مشکلاتی که پیش آمده باید رفت با امریکا تعامل کرد، گفتگو کرد، فلان کرد، بسار کرد، و البته بله ممکنه که او تکرار کنه. بعضی از مطالب اینها رو من علامت داشتم امشب با هم یه مرور بکنیم. رفقا یه وقت فکر نکنید اینا حرفاشون حالا چهار نفر احمق یه حرفی زدن، نه، بستر سیاسی این حرفا رو مطمئن باشید فراهم کردن، دارن حرف میزنن. کفر بالاخره قرآن میگه به از هم اولیاء و بعض، اینجوری نی همینجوری اتفاقی اینا با دین دشمنی کنن، سازمان یافته کار میکنن. و شما یه دفعه ای سه روز چهار روز قبل از این اعلامیه یا بیانیه حرف خود ترامپ حرامزاده رو میشنوید که میگه ایران برای مذاکره داره میاد. خب کی اینو امیدوارش کرده؟ یعنی فکر نکنید حرف ترامپه، حرف اون لابیه که داره ترامپ اداره میکنه. ترامپ که بدبخت خودش یک حیوان به تمام معناست، اصلا اون چیزی حالش نمیشه. اما اون لابی صهیونیستی که الان داره امریکا رو اداره میکنه، الان میگه ترامپ این موضع مذاکره رو بگیر، در عین این که میگه دشمنیت رو هم تشدید کن، حرف از مذاکره رو بزن. چقدر مگه این ملت ایران رو اینا احمق فرض کردن؟ و چجوری میگه هم دشمنی کن هم حرف از گفتگو بزن، میگه اینو انجام بده. چقدر اینا مردم رو احمق فرض کردن؟ نه اینجوری هم نیست، کار کردن. بعضی حرفا تو جامعه وقتی زده میشه یه عده سکوت میکنن، زود تو دهنی نمیخوره دشمن، میگن نکنه درست میگن. شما این منطق اینا رو دقت کنید، دقت کنید. دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی که محبوبیت چندانی در افکار عمومی بین المللی ندارند، مورد استقبال و حمایت و خرسندی بخش بزرگی از مردم جهان قرار گرفت. دلایل چیو دارن میگن اینا تو بیانیهشون؟ دلایل مذاکره با آمریکا، لزوم مذاکره با آمریکا. میگه کره شمالی و آمریکا رو میبینید، اینا محبوبیت هم ندارن، ولی همچی که اینا با هم دوست شدن، مردم چقدر استقبال کردن. این رویداد نشان داد که عموم انسانها به هر حرکتی که به آسایش و آرامش مردمان گوشه‌ای از جهان منجر شود، همدل و همراهن. این دیدار همچنین بار دیگر اثبات کرد، دقت کنید، فرضیه میگه، بار دیگر اثبات کرد که هر اختلافی روزی به پایان خواهد رسید. همین امشب آقا هیدر ما داشت قرآن میخون، این آیه قرآن رو خوند، لا یزالون یا قاتلونکم حتی یردوکم من دینکم من استطاعو. همین امشب شما تو دورخونی قرآن داشتید میخوندید. خدای متعال میفرماد لا یزال درگیری بین جبهه و حق و باطل وجود داره، لا یزال. قرآن کریم میفرماد اکابر جعلنا فی کل قریتن اکابر مجرمی حالا هم کروفیها، همیشه این هست، گردن کلفتهای مجرم جانی خوناشام چه و چه و چه و چه، همیشه با مظلومین و مستضعفین و محرومین در جنگ و ستیزن بر پایه مبارزه با حق. قرآن دیگه اصول اصلا لایتغیر این نظام عالم امکانه. یا ما کره شمالی و امریکا رو دیدی، این نشون میده که هر اختلافی روزی تمام میشه. اصلا شما از کجا گرفتی تمام شدن رو؟ رو سب کن پس فردا ببینیم. بعدم امریکا و کره شمالی، امریکا و کره شمالی کدومش حق کدومش باطل؟ دعوای ما کجاست؟ چرا سعی دارید از نظام جمهوری اسلامی ایران حقانیت رو بگیرید؟ کم 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 نظام جمهوری اسلامی ایران تنزل پیدا کنه در حد یک کشوری از کشورهای دنیا که حالا با امریکا اختلاف دارن. دقت میفهمید چی داره، چه اتفاقی میفته توی بیانیه؟ نگه چهار تا احمق نشستن اینو نوشتن. شیخ روحانیه، پسر منتظریه، میدونداره، پاش امضا کرده. پس شما بدونید قاطبه ای از حوزویان این فکر رو قبول دارن، چون منتظری با هنوز هم این آدماشون رو دارن، ارتباط هم دارن تو قم با آدماشون. احمد منتظری به نمایندگی از یک طیفی از روحانیت موضع سیاسی میگیره، اینو مطمئن باشید. قم، نجف آباد، اصفهان و هم و تهران، هر جای دیگه، مشهد، میگه هر اختلافی روزی به پایان خواهد رسید. این قانون رو از کجا آوردی؟ قاعده رو، قانون رو از کجا آوردی؟ میفرماد بدء وقوع فتن احوا ان تتبع احکام ان تبتدع. قاعده سازی میکنن فتنه گرها، احکام ان تبتدع، حکم، قانون، قاعده، فرضیه تازه ساخته میشه. رو چه حساب؟ ببین، برای این که شما با حکم قطعی مبارزه کنی، لازم نیست حتما حکم قطعی رو بزنی. بیا شروع کن احکام جعلی درست کردن. حرف غلط تو جامعه پر کن، حرف درست دیگه دیده نمیشه. همون شد. برای این که مردم سراغ عرفان حقیقی نرن، علماء ربانی نرن، بیا عرفان کاذب تو جامعه ایجاد کن. یه دفعه می‌بینی صدها فرقه تو شیعه، تو شیعه. چرا؟ برای اینکه گم بشه، راه اصلیه گم بشه. پس پشت این حرفا فکره.
اونایی که اعتقادات راسخی ندارن، اونایی که ایمان عمیقی ندارن، وقتی این حرفا رو میشنون این فرضیه رو به عنوان یک فرضیه قطعی میپذیرن که هر اختلافی روزی به پایان میرسه. اول اینو میپذیره، بعد حالا تو بگی هر اختلافی روزی به پایان میرسه، خیلی راحت میتونی این آدم رو مثل موم دست خودت بازی بدی. اصلا بعد میان چی میگن؟ بعد نمیان اینو بگن، قبلش گفتن، حرفشون خریدار نداشته، دهه 70 دوباره میخوان بعدها تکرار کنن که بگن بابا اصلا حق و باطل یه امر نسبیه، اصلا ما حق مطلق نداریم که، باطل مطلق نداریم، یه امر نسبی، قاعده ایه، زمان زمانه. میگه قرآن رو نمیتونی بهش تکیه کنی، چرا؟ چون قرآن دم از حق و باطل میزنه، حق و باطل هم که یه امر نسبی و تجربه ایه. اصلا این قرآن زاده یه مغز و فکر پیغمبره، به خاطر اینکه خیلی زرنگ بوده. سروش داره الان اینو میگه و جریان های فکری که دارن حرف از سروش میگیرن، بیچاره ها فکر میکنن دین یعنی این. میگه ما افرادی از، دقت کنین، ما افرادی از طیف های مختلف فکری و سیاسی بر این نظریم، خب این که معلوم دروغ دارید میگید، بر این نظریم که اینک وقت آن رسیده که بر اختلاف های دیرینه امریکا و ایران نیز نقطه پایانی گذاشته شود. از این رو خواهان مذاکره مستقیم و بدون هیچ پیش شرط از سوی طرفین هستیم. ببینید حالا جلوتر برمیگرده میگه شما عیبی نداره مثلا اجاهایی هم از حق خودتون دفاع کنید، پای حقتون هم وایسید، ولی برید گفتگو کنید فعلا. ولی اینجا داره یه حرف دیگه ای میزنه، اصل حرفشو اینجا میزنه، میگه که ببین میخوایم این قصه تمام شه، اختلاف بین ایران و آمریکا تمام شه. چجوری؟ با مذاکره مستقیم بدون پیش شرط، بدون پیش شرط. کی شرط میخواد بگذاره برای مذاکره؟ کسی قدرتمندتره دیگه، طرف مذاکره اونی که قدرتمندتره شرط میذاره. الان جمهوری اسلامی قدرتمندتر از امریکاست از جهت سیاسی تو دنیا، الان اینجوری شده، الان شده ابرقدرت، 4 تریلیارد خرج کرده برای نابودی جمهوری اسلامی تو خاورمیانه، نتونسته. حالا کی قدرت داره؟ 7 تریلیارد دلار، 7 تریلیارد دلار خرج کرده نتونسته، کی قدرت داره؟ شما چقدر خرج کردین؟ شما شاید چند میلیون دلار بیشتر خرج نکردین. خب میخواد شرط تو رو بگیره، فقط بیا برو اونجا بشین. خب آمریکا که نیاز نداره به پیش شرط. چرا آمریکا نیاز نداره؟ چون آمریکا خودش پیشنهاد دهنده مذاکره است. پیش شرط کی میذاره؟ اگه بنا باشه بگذاریم ما باید بذاریم. میگه آقا پیش شرط دو طرف نذارن. دو طرف نذارن یعنی چی؟ آمریکا که نمیخواد پیش شرط بذاره. اصلا چرا پیش شرط بذاره؟ چون خودش میخواد مذاکره بشه. او میگه هر چیزی، هر چی تو بگی باشه، بیا بشین. مسئله ماییم که اگه بخوایم وارد مذاکره بشیم، یه روزی حماقت کنیم وارد مذاکره بشیم، باید یه پیش شرطی بذاریم. بالاخره در برابر گرگیم، ما گوسفند، گرگ، بالاخره یه شرطی. میگه انقلاب، دقت کنید به تعبیرها، میگه انقلاب بهمن 57، انقلاب بهمن 57، انقلاب اسلامی از 1320 تا 1357 یک فرایند به این عظمت نه، انقلاب بهمن 57، یعنی یه اتفاقی بود تو بهمن ما افتاد و اینا تونستن با یه کودتا شاه سرنگون کنن. این فکر، فکر کیه؟ این فکر خود امریکاست. امریکای بدبخت تا بهمن 57 فکر نمی کرد این انقلاب باشه، به معنای این که مثلا بخواد یه براندازی صورت بده با این سازمان مخوف ساواک. اونا فکر نمی کردن که این حرکت پیروز بشه، که گفتن سرکوبش میکنیم تمام میشه، میره بزن شاه. افسرای امریکایی فرمان آتش صادر میکنن تو 17 شهریور، افسر امریکایی. منتها شما بهمن 57 پیروز شدی. انقلاب بهمن 57 نیست، پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 57. ببینید این نوشته مستقیم از امریکا اومده. کرباسچی عقلش به این حرفا نمیرسه بدبخت، احمد منتظری عقلش به این حرفا نمیرسه بدبخت. اونا در نگاه اونها انقلاب اسلامی یعنی بهمن 57 که به پیروزی رسیده، مردم انقلاب کردن به علیه شاه. اسلام اسلام که اونا اصلا حرفا نیستن، قالب این مسائل نیستن. انقلاب بهمن 57 در عرصه بین الملل به دنبال، دقت کنید، به دنبال اعمال سیاست موازنه منفی نه شرقی و نه غربی بود. این اما به هیچ وجه به معنای یک جدال و قهر بی پایان پرهزینه نبوده است. اون روزی که شما انقلاب کردید یک موازنه منفی نه شرقی نه غربی غلط کردی. موازنه منفی ما گفتیم نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی گفتیم. تو مثبتش رو چرا حذف میکنی؟ اتفاقا یه موازنه کاملا مثبته. ما نفی میکنیم شرق و غرب رو، میرسیم به جمهوری اسلامی. استقلال، استقلال کاملا یک موازنه مثبته. این بیانیه روش فکر شده برادر من، نشستن دانشمندانشون نوشتن که چجوری بزنیم، چیو بزنیم. بی پایان پرهزینه نبوده است. دشمنی دو دولت ایران و امریکا هزینه های سنگینی را بر کشور ما تحمیل کرده است. حرف بعدی، شما دشمنی ایران و امریکا، دشمنی دولت ایران با امریکاست یا دشمنی ملت ایران با دولت امریکا؟ فیلم میسازه از زمان جنگ، حالا الان یه خود کمتر شده الحمدلله فیلم سازای جنگمون فعلا موضوعات دیگه دارن، کاری ندارم. اون زمان جنگ فیلم میساختن جنگ بین دولت ایران و دولت عراق، صدام و امام. بعد فیلم نشون میداد، همین آقای حاتمی کیا میساخت که حالا الان اسطوره شده. اون موقع ما گلومون رو پاره میکردیم توی ید محبین اهل بیت، خودمون رو میکشتیم سر فیلماش تو دوران دوم خرداد. اونایی که قدیم بودن یادشونه، خیلی ها ما میگفتن که آقا شما چی؟ گفتم بابا میبینی چی داره میگه؟ دیالوگو ببین، میگه مشکل حکومت ایران با حکومت عراق، این دوتا برن مردم خلاص شن، هم مردم عراق خلاص شن هم مردم ایران. میگه این مشکل انقلاب اسلامی، دشمنی با آمریکا، مشکل دوتا دولته. هزینه های سنگین را بر کشور ما تحمیل کرده، بر کشور ما تحمیل کرده، یعنی این اختلافه ما داریم چوبشو میخوریم. نه عزیزم، به قول قرآن هم شما آسیب میبینید هم دشمنتون آسیب میبینه. حیف که حافظ قرآن نیستم من، خاک بر سر، والا آیهشو میگفتم براتون که خدا میفرماد تو قصه جنگ احد، شما هرچقدر لطمه دیدید کشته دادید، خود دشمنتون هم لطمه دیده کشته داده. همه هزینه ها رو بار میکنه به ما. اتفاقا آسیبی که ما دیدیم که خیلی کمتر از امریکاست. چقدر منافع امریکا در دنیا به خطر افتاده، چقدر منافع ما به خطر افتاده، بشینیم حساب کنیم. ما عزت به دست آوردیم، اون بدبخت تو عالم منزوی شده. هزینه کدوم بیشتره؟ هزینه کدوم بیشتره؟ اون حکومت 70 سالش، مکتب سیاسی مستقر 70 سالش به چالش افتاده، داره کم کم به محاق میره مثل شوروی. ما چی؟ ما تازه جون گرفتیم، ما تازه شدیم یه حکومت 40 ساله محکم، تازه با باور عمومی بین المللی، اعم از سیاستمداران و مردم. درسته یا نه آقا؟ ایران و آمریکا هزینه سنگینی بر کشور ما تحمیل کردند. حال گذشته را باید با چراغ راه آینده ساخت. یعنی شما گذشته که انقلاب کردید غلط کردید، اشتباه کردید. چراغ راه آینده یعنی اینکه بیاید ارتباطتون رو دوباره با آمریکا درست کنید، برگردید اشتباه انقلابتون رو جبران کنید. ببینید اینو کسی که نوشته آمریکاییه، اینی که نوشته آمریکاییه. این کاری است که اکثر کشورهای جهان کرده اند و آینده را بر دشمنی‌ها و اختلافات گذشته بنا نکرده اند، بدون اینکه هیچ یک از حقانیت خیش کوتاه آمده باشند. میگه اصلا شما به گذشته نگاه نکن، چیکار داری؟ 60 سال آمریکا تو ایران جنایت کرده، چه کار داری به 60 سال گذشته؟ ولش کن، دنیا اینجوری نیست. دنیا ذلت پذیره، تو هم ذلت پذیر باش. ببین این فکر فقط مال آمریکاست. من باور نمی کنم یک ایرانی اصلاح طلب و اصولگرا، این حرفا چیه؟ یک ایرانی نمیتونه اینجوری نگاه کنه به کشورش، نمیتونه. ایرانی نمیتونه. به قول امیرالمومنین جنس خاک ایران اینه، عزت و غیرت توش هست، هوشمندی توش هست. تو خاکی که عزت و غیرت و هوشمندیه اینجوری نمیشه فکر کرد، اینجوری نمیشه فکر کرد. ببینید مسئله مذاکره با آمریکا نیست در این بیانیه، مسئله نابودی هویت یک ملته، نابودی هویت و اصل و اساس اعتقادات ملی و دینی یک ملته، نابودی اصول مسلم بشری و انسانیه. میگه با توجه به وضعیت ناامن و پرخطر منطقه پیرامون ما و نیز بحران‌های مختلف و متراکمی که در داخل زندگی روزمره بخش مهمی از مردمان و نیز سامانه اقتصادی و اجتماعی و حیات ایران و ایرانیان را تهدید می‌کند، ما اکنون نیازمند یک عزم جدی مسئولانه برای تغییر سیاست ها هستیم. میگه این ترس و تزریق تو جامعه چجوری میکنن؟ میگه چون این خطر تو منطقه ایجاد، خب کی ایجاد کرده؟ همه میدونن آمریکا ایجاد کرده. بدون اینکه اینجا حرف از آمریکا ببره، اینجا معلومه دیگه، اگه کسی واقعا حسن ظن داشته باشه تو مذاکره و رابطه با آمریکا، آدم میتونه بفهمه اینجا اصلا حسن ظنی وجود نداره. اینجا تو دعوا تو رو گرفته یکی دیگه بزنه، اینجا بوی خیانت میاد، بوی خیانته. میگه که چون این تهدیدها هست، این حجمه ها و چی اقتصادی اجتماعی، مشکل حیاتی هم هست و چه و چه و چه که ما این حیاتی نمیبینیم. بله، به قول مقام معظم رهبری زحمت ایجاد میکنه برای نظام و کرده و میکنه. بله زحمت ایجاد میکنه، هزینه هم داره، اما حیاتی نیست. اینجوری نیست که ما رو نابود کنه فشار اقتصادی، همونطور که نتونسته بکنه. از روز اول پیروزی انقلاب ما تحریم اقتصادی بودیم تا الان هی روز به روز سنگین تر شده، حیات ما از بین رفته، تازه پویاتر هم شدیم. هر جا تهدید کردن رفتیم اونجا خودمون مستقل شدیم، تازه به نفعمون هم یه جاهایی تموم شده، یه جاهایی هم ضربه زده، البته آسیب رسونده. اینا هم باور داریم. ببخشید تو جنگ حلوا پخش نمی‌کنن. بعد برمیگرده میگه که باید برای اینکه از این جنگ بیرون بریم، این تهدید برطرف بشه، سیاست رو تغییر بدیم. تو که همین یه خط قبلیش برگشتی گفتی هیچ یک از حقانیت خیش کوتاه نیاییم، پس چرا میگی حالا سیاست رو تغییر بدیم؟ سیاست یعنی حقانیت. تو یه پاراگراف بیشتر فاصله نداری تناقض حرفت. اونجا میگه پای حقت وایسا، اینجا میگه این پای حق وایسادنم بذار کنار. کی از گول میزنی؟ عوام فریبی. این تا یه حرف نسبتاً درست میزنه، سریع بلا فاصله بعدش خرابش میکنه. برای همین میگم کسی که نشسته این نوشته یا خود شیطان بوده
یا خود شیطان،
یا خود شیطان رجیم لعین بوده یا خود شیطانی که امیرالمومنین فرمود دب و درجه تو دل انسان ها شیطان نفوذ میکنه، اونا رو رشد میده، نطق به السنتهم، این آدمه حرف میزنه، در اصل داره شیطان حرف میزنه. یعنی بالاخره یا خود شیطانه یا خود شیطان، یعنی یه حرف درست رو انتخاب میکنه با حرف غلط یه جوری در هم میامیزه، شما حرف غلط هر رو میپذیری، حرف درسته رو فراموش میکنی. من یه حرف بزنم از بحث بیا بیرون، تو رو حضرت عباس بچه های حزب الله و ولایتی زرنگ باشید، سرتون کلا نره. دین فرمود المؤمن کیس، دین زرنگ بار میاره، زرنگ باش، بفهم چپ دشمن تو بخون. میگه سیاست ها رو تغییر بدیم، برای تغییر سیاست ها هستیم، نیاز جدی برای تغییر سیاست ها. سیاست ها چیه؟ آرمان ها، اصول و مبانی اصلی این انقلاب اسلامی. یکی از مهمترین سیاست ها، حالا خودش هم اشاره میکنه، یکی از مهمترین سیاست ها به تنش های بین ایران و امریکا برمیگردد. خب مهمترین سیاست، راست میگه راست میگه، این حرف درستی میزنه، یکی از مهمترین سیاست های ما که البته به گفته این امریکایی باید تغییر بکنه، دشمنی ما با امریکا. راست میگه، ما در اسلاممون استکبار ستیزی یکی از مهمترین سیاست هاست. میگه این استکبار ستیزی رو ازش دست بردار. دیشب یکی از طلبه ها اینجا من میگفتش که شما خیلی خوب حرف میزنی ها، ولی بحثات همه یه نواخت شده، همش استکبار ستیزی. بابا برو سراغ مسائل خانوادگی و تربیتی و این حرف و فلان. چیکار کنم الان؟ خانواده های ما درگیر این مفاهیمن. شما پیچ رادیو رو واکن، بحث های خانوادگی رو انقدر آوردن، روانشناس چی 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 چی، حجت الاسلام، دکتر چی 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 چی، میان این حرفا رو میزنن. ولم کن، تو از تباس بندزه موی سرت از این کارشناس ها وجود داره، امینم هستن. اما به من بگو ببینم این افکار جوانای ما با این بیانیه ها داره عوض میشه، تو خانواده ها داره زلزله میاد، اینو میخواد کی جواب بده؟ خب اینجوری یه طیف خاص پیدا میکنی. خب آره دیگه، ببخشید، خب نباید جذب حد اکثری کرد. گفتم ببخشید دیگه، جذب حد اکثری به شرطی که من از اصلم دست بردارم، ضمن این که بابا خدا پدرت بیامرزه، نگاه نکن تو هیئت و خداممون و مجموعمون ما رو خیلی کم تحویل میگیرن. سرمو درد گرفته، انقدر خوردن یعنی سرمونو، با بیاش بیا این شهر، باش بیا این شهر، اینجا نیازه، اونجا نیازه، طول هفته همش بیرونم. حالا دیگه یه اردوی یه سال اومدیم اینجا، حالا بچه‌ها نمیان پا منبر بشینن، اینجوریه دلشون نمیاد فلان. گفت حالا دیگه اینا انقدر از این حرفا هم ما شنیدن تو هیئت، رفته. من که نمیتونم نیاز اولیه جامعه رو رها کنم بعد برم سراغ نیازهای درجه 10 20 30 40 50 60. من چه کارش کنم؟ اسمش بیانیه برای رابطه با آمریکاست، ولی اصل همه اصول شما رو داره میزنه. تغییر سیاست ها. ما از دولت و حکومت، دقت کنید، ما از دولت و حکومت ایران میخواهیم. همینی چگاه کرد؟ دولت رو با حکومت جدا کرد. ما از دولت، خب آقا حاکمیت یعنی این، نه دیگه. ببینید تو بحث مذاکره با امریکا دولت و حکومت یه حرف رو میزنه. یعنی اگر دولت بگه رئیس جمهور، بله، احمدی نژاد هم میگه مذاکره با امریکا آغاز تو دهنش، خاتمی هم زد آغاز تو دهنش، روحانی هم زد آغاز تو دهنش. اینجا دیگه آقا، آقای رئیس جمهور اینجوری نگو، تو همین مشهد زد آقا تو دهن احمدی نژاد سر مذاکره با آمریکا. فهمون مگه مردم یادشون رفته خونهای شهداشون بخوان رابطه با آمریکا برقرار کنن؟ اردو هیئت اومده بودیم اون سال. این بحث دولت و حکومت اینجا دولت میتونه اختلاف نظر داشته باشه با حاکمیت سر مسائل دیگه، سر مسائل اصولی نظام هیچ دولتی حق اختلاف نظر نداره، قانون اساسی میگه اجازه بهش نمیده. تو بحث رابطه با آمریکا یه اصل اساسی، اصل اساسی باید رأس نظام، ولی یه فقیه تصمیم بگیره. هیچ دولتی حق تصمیم گیری نداره. ما از دولت و حکومت ایران می‌خوایم حال که فرصت مناسب دوران، دقت کنید، حال که فرصت مناسب دوران اوباما از دست رفته است. این یعنی من امریکا شکست خوردم، میخواستم با اوباما رابطه رو برقرار کنم، نشد. میگم این مقاله رو یه آمریکایی نوشته، شما باور کنید. میگه حال که فرصت مناسب دوران اوباما از دست رفته است، فارغ از جنگ‌های روانی کاخ سفید، دقت کنید، فارغ از جنگ‌های روانی کاخ سفید که در پشت آن هیاهو تاجر پیشگی خاص خیش را نیز دنبال می‌کند. میگه با این کارهایی که داره می‌کنه، اینا هیاهوی تاجر پیشگیه. آمریکا کاسبه داره بیچاره این کارا رو می‌کنه. دیگه شما از باطل حرف نمیشنوی اینجا. میگه بابا کاسبه دیگه، میخواد دو مثلا آقا اسلحه برده فروخته، مثلا یمن، بحرین، کجا کجا کجا، پول میخواد، عربستانو سرکیسه کرده، پول میخواد، عربستانو سرکیسه کرده، میخواد نیاز کشورش رو برطرف کنه. اینو القا میکنه. در صد که ما میدونیم لابی های صهیونیستی که دستور میدن، ببخشید، چرا این پول یه جای دیگه نمیرن خرج کنن؟ چرا نمیرن کشورهای اروپایی رو به جون هم دیگه بندازن؟ چرا میان تو کشورهای اسلامی سرمایه گذاری میکنن؟ ما اینو میفهمیم. قصد اینا نابودی اصل اسلامه، نه فقط اسلحه‌هاشونو بفروشن. احمق باید باشه کسی فکر کنه که تمام مشکل امریکا باد کردن اسلحه رو دستشه. اون خودش میگه من مشکلم با جمهوری اسلامی ایران اسلام علیه، گیرش اسلامه، برای چی اومده این ورسه میگذاری میکنه؟ آقا خودشون گفتن که ما منافعمون توی خاورمیانه رو نمیتونیم نادیده بگیریم. بله اینو میگن تا افکار عمومی بره سمت منافع اقتصادی. چون شما نگید یزید زمان، نگید شمر زمان، اعتقادی نکنید قضیه رو، حق و باطل نکنید قضیه رو، زرنگ باش بفهم. بعدم میگه هیاهو سر و صداست، مهم نیست، اهمیت نده به ترامپ، کار خودتو بکن. نه تو بکن خیلی مهمه. کی بهش دستور میده الان هیاهو کنه؟ برای ما این مهمه، ترامپ که خودش برای ما ارزشی نداره. با یک، بعد میگه حالا که اینجوریه، با یک تصمیم ملی شجاعانه اعلام کند که حاضر به انجام مذاکرات بدون قید و شرط با امریکاست تا قدمی در راه حل مشکلات و اختلافات برداشته شود. دقت کنید، میگه شما این حرکت ملی شجاعانه، ملی چرا؟ میخواد مردم رو بیاره پای مطالبه مذاکره با آمریکا. میگه یه پدیده ملی درست کنید. مقام معظم رهبری یه روز فرمود هر جا هر کسی راجع به مذاکره با آمریکا حرف زد، بدونید دست دشمنه، کار دشمنه. چون خود موضوع مذاکره با آمریکا با هدف ایجاد اختلاف در آحاد مردم درست میشه. حالا شما داری الان میبینی اینو، دست آمریکا رو دقیقا میبینی. میگه تصمیم ملی شجاعانه، یعنی مردم شما یقه حکومت رو بگیرید، ولایت فقیه رو بگیرید، بگید که مذاکره کن با امریکا. حرکت ملی، یه درخواست ملی. هیئت تو چی کاره ای؟ های هیئت خاک بر سر من هیئتی اگر نتونم حقایق و اصول اسلام رو تو بدنه مردم ببرم. خستشم، بگم کار دارم، بگم وقت ندارم، بگم به من قر میزنن، من دیگه نمیام کار کنم. ببین هیئت چه کار میتونه بکنه. این اصول باید بره تو مردم، تو مردم. این هیئت محبین اهل بیت
من الان دیدم تو سفر امسال الحمدلله قاطبه بچه‌هایی که زحمت کشیدن توی ماه مبارک رمضان در طول سال الحمدلله قاطبه اومدن، غالبا اومدن، یه چند نفری نتونستن بیان، حالا به خاطر مشکلات اقتصادی بوده یا بعضی از مشغله ها، غالبا اومدن الحمدلله. ولی اگه این عده خدام ما اگر دو برابر سه برابر میشد و همین عده خدامی که الان اومدن میزان وقت گذاشتنشون و فعالیت مؤثرشون اگه بیشتر میشد، این محبین اهل بیت میتونست بشه یک بازوی تمام قد برای ولایت. الان نیست، الان خیلی میدان ها ما خلع داریم. یکی از کاروانیانی که امروز رفت تو جمع شما بود میخوابید بلند میشد، ایشون بازرس ویژه کل دانشگاه های آزاد کشور، تک فرد با شما میخوابید میخورد بلند میشد میرفت، فقط اومده بود با این کاروان هیئت رو ببینه، خادمای هیئت رو ببینه، تو فرایند تصمیم سازی برای ورود بعضی از قصه ها تو جریان دانشگاه های آزاد کشور تأثیر داشت. ما هم به هیچ کی معرفی نکردیم ایشونو. منم که دارم میگم بعد از اینکه ایشون رفته شما نمیتونه بگی کی. براشون مهمه از این ظرفیت استفاده کنن. بعد میاد موقعی رفتن و میگه این کارا رو ما میتونیم، میگه تو این، میگم الان من نیرو اینجوری ندارم، نه اینجا هم الان ما نیرو اینجوری نداریم، اونجا هم الان ما نیرو اینجوری نداریم. ببین ما از چند درصد ظرفیت موجودمون داریم استفاده میکنیم، موجودمون. و بعدم این ظرفیت به نظر شما برای عالم اسلام جواب میده؟ یه هیئت باید بتونه عالم اسلام رو تحت پوشش قرار بده. چرا؟ چون تو پرچم اهل بیت رو بلند کردی، حرف خودت نداری، با یه زیارت جامعت میتونی دنیا رو اداره کنی، تو حرف داری، تو فکر داری. اومده تو این کاروان نشسته، تو این اردو اومده تو پای صحبت نشسته، میگه چقدر این منبره حرف داره. ما تو دانشگاهامون 60 مثلا دانشگاه مثلا روحانی چی کجا دارن کار میکنن، ولی اینقدر حرف نه، چقدر شما حرف دارید. ما نیز، من حرف ندارم بابا، اینا همه اصول کلام امام رضا و اهل بیت اسلام، هنوز خیلی از حرفاش زده نشده. من خودم که مباحث مطرح میکنم غالبا مباحث برای خود من تازگی داره. شما تو محبین اهل بیت میبینید من میام میشینم پای قرآن، بحثم از اون قرآنی که صفحش به من میفته انتخاب میکنم، میشینم رو منبر میگم. تو تهران هم زبار و زهرا هم همینجور، تو اسلام شهر هم همینجور، هر جای دیگه هم همینجور. همون بالا الان من نشستم فیشامو دارم مرتب میکنم، نوحه امشبو میگم، گوشم به قرآنی که پایین داره میخونه، که ببینم تو این آیهی که الان خوند چه مطلب تازه ای رو من الان باید یاد بگیرم، که من الان موظفم بشینم روحمو بگم، چون بعد از ظهر وقت نکردم، رفتیم گلزار شهدا اومدیم. خب هم روحمو بگم، هم گوشم به قرآن باشه، قرآن که دارم میخونن یه مطلب از قرآن جدید یاد بگیرم. قرآنه، چشمه است. وقت خادم من فکر میکنه قرآن اول جلسه، حالا دیگهش ما قصدم نیم ساعت قبل سخنرانی قرآنی چیزی هست دیگه. این ظرفیت هیئت محبین اهل بیته. من دست شما خادمین رو تو این خدماتتون تو هیئت میبوسم و همچنین خانواده ها، ولی خیلی بیشتر از اینها میتونیم سرمایه گذاری کنیم به حضرت عباس. گنجی که تو دستته باش خیلی کارا میتونی انجام بدی، خیلی کارا. میگه تصمیم شجاعانه ملی اعلام کند که حاضر به انجام مذاکرات بدون قید و شرط با آمریکاست. زور میگه، میگه قید و شرط هم حق نداری بذاری. یادتون باشه تو دوران احمدی نژاد بحث مذاکرات مطرح بود، بحث مذاکرات با آمریکا همراه با قید و شرط بود. الان میگن آقا مذاکرات بدون قید و شرط. جلوتر بریم، پیش بینی می شود، حالا ببین تصمیمم می گیره، پیش بینی می شود دولت پرمسئله ترامپ نیز برای جلب افکار عمومی داخلی و بین المللی از این اقدام به عنوان یک امتیاز بزرگ و مثبت استقبال کند. غلط کردی دروغ بگی،
قبل از تو دولت ترامپ پیشنهاد کرد مذاکره بشه. این برای اینه که بومی سازی کنه حرف امریکا رو. مثلا بگه ما داریم پیشنهاد میکنیم مذاکره، یه حرکتی از داخل ایرانه، غلط کردی. خود امریکا قبل از تو گفت استقبال کنه، طرح کرده موضوعو. اصلا تو طرح نمی کنی موضوع مذاکره با امریکا رو، مذاکره با امریکا رو خود امریکا طرح کرد. کی؟ سال 61 تا 97 هنوز اصرار داره. چند سال میشه 61 تا 97؟ بله 36 سال امریکا داره میگه بیا مذاکره کن، تو من به وسیله مذاکره بتونم یقه تو رو بگیرم بزنمت زمین. استقبال کنه به خاطر افکار عمومی؟ سر کی کلا میذاری؟ این مذاکرات میتواند با قدرت و از موضع دقت کنید، این مذاکرات میتواند با قدرت حرفای شما رو برمیداره میاره توش میرزه. بهم میگن کار نفاق، حرف درست و غلط رو قاطی میکنه. من هازا زقس و من هازا زقس، به قول امیرالمؤمنین تو فتنه حرفای درست و غلط، یه تیکه از حق یه تیکه از باطل، حرفا رو میگیره تو نمیفهمی بالاخره این الان درست گفت یا درست نگفت، ولی سر و ته اینو بذاری کنار هم دیگه میتونی بفهمی که داره دروغ میگه. این بیانیه، این 200 نفر دروغگو محضن، برده به تمام معنای دشمن یک ملتن، برده به تمام معنا دشمن یک ملتن. این مذاکرات میتواند با قدرت و از موضع حفظ منافع ملی دنبال شود. مسلم است که بنا به برخی سوابق در صورت هر گونه زیاده خواهی یا عدم ارائه تضمین برای پا بر جا ماندن تعهدات، راه بازگشت همیشه باز است. اون یه تیکه هم حرف از شما بزنه مثل قصه برجام، یا خب تضمین که نشده و اینا، راه بازگشت بازه دیگه. حالا تو این قصه شما برگشتید؟ چقدر خسارت دیدید؟ چقدر هزینه متحمل شد نظام تا این درس و این تجربه آموخته بشه در قصه هسته‌ای؟ شما اگر برگشته بودید، اگر بعضی از مسئولین ما برگشته بودن، دوباره میرفتن تعهد FATF رو امضا کنن، 40 شرط امریکا رو بپذیرن در حوزه اقتصاد و مسائل پولی و بانکی؟ کدام بازگشت؟ از چی حرف میزنی؟ وعده سر خرمن میدی؟ شیطان هم ملکی که ابدی و جاودانه رو حرفشو زد. یه بار بابا ننه ما از شیطان گول خوردن، بسمونه دیگه، تا قیامت بسمونه. اگه گول نمیخورد پدر مادرمون، ما الان اینجا تو دنیا بودیم خار و خفیف. خدا میگه گول خوردن از شیطان هر دوشون، هم مادرمون هم پدرمون، آدم و حوا. یه بار سرمون کلا رفته بسه دیگه. وعده میدی؟ راه بازگشت هست؟ کدوم بازگشت؟ شما مطمئن باشید بشینید پای مذاکره با امریکا، اون کارشناس استاد دانشگاه امریکا شناسی میگفت، در قم اومده بود صحبت میکرد، سفری اومده بود، امریکا شناسی در دانشگاه های امریکا تدریس میکنه، اومده بود یه نفر بلند شد خارجی تو جلسهش سوال کرد اگه ایران وارد مذاکره با امریکا بشه، تو دولت احمدی نژاد بود که ایشون خیلی اصرار میکرد، تو همون قم فلکه باجک تو سالن اجتماعات مرسی امام خمینی داشت صحبت میکرد، همونجا یکی از دانشجوهای طلبه های غیر ایرانی بلند شد گفت اگر ایران وارد مذاکره با امریکا بشه چه اتفاقی میفته. خندید، برگشت گفت این احمقانه ترین کاری که ممکنه ایران اگه بخواد انجام، اصلا انقلابی نیست دا، ممکنه ایران انجام بده، و ایران با وارد شدن به مذاکرات با امریکا نابود به طور مطلق شده. این کسی که امریکا شناسی رو در امریکا داره تدریس میکنه. ما اطمینان داریم، اینجا نوشته، ما اطمینان داریم این اقدام مورد حمایت قاطبه مردم ایران و افکار عمومی جهانیان قرار خواهد گرفت. غلط کردی، معلومه تو اصلا ایرانی نیستی، ولی روز قدس میومدی میدی چقدر مردم دارن شما میگن کدوم قاطبه ملت ایران، تو از کدوم ملت ایران داری حرف میزنی؟ مرگ بر امریکا شعاراش بیشتر از مرگ بر اسرائیل بود توی روز قدس،
چون که اینا بلند شدن اومدن قدس بیت المقدس رو پایتخت اسرائیل عنوان کردن. همه میدانند، اینو میبینید، همه میدانند گفتگو هیچگاه به معنای سازش و شکست نیست. نه خیر، این گفتگویی که تو داری میگی بدون پیش شرط، بدون قید و بند سخن گفتن و فریب خوردن رابطه گرگ و میش، این شکسته، این نابودی مطلقه. و کسی که بر این تبل میکوبه سازشکاره، 100% سازشکاره با دشمنه. دقت کنید حالا مثال کجا رو میزنه. رفقا یه زحمت بکشن به من کمک کنن تو این بخش. میگه مبارزان مقاوم ویتنام در اوج منازعه نظامی با امریکا با آنان مذاکره کردن. ایران ویتنام بشه؟ ویتنام انقلاب کرد بر اساس مبانی دین، اصول حقه اسلام. شما به چقی ایران رو با ویتنام مقایسه میکنید؟ حالا باید بریم پارامترهای ویتنام رو در بیاریم. من توی این اعلامیه دیدم تحریک شدم برم داستان ویتنام رو دوباره از اول مروری بکنم. ما کلیات جنایات امریکا در ویتنام رو شنیدیم، ولی باید بریم در بیاریم مبانی رو در بیاریم، ببینیم مسئله کجاست، تو چه حساب اینا ایران رو با ویتنام مقایسه میکنن. از اینجای اعلامیه معلومه که نویسنده این اعلامیه امریکاییه، چون ایران و ویتنام دیده. ایران ویتنامه؟ لقمه چرب امریکاست که تو گلوش گیر کنه؟ ما ویتنام نیستیم. به محض اینکه دندان بگیری تو رو خفه میکنیم، تو رو نابودت میکنیم، با تو کنار نمیاییم. آقا فرمود یه دونه بزنی 10 بار میخوری، 10 برابر میخوری. این قدرت رو ویتنام نداشت، ما داریم. کسی حق نداره ما برو با ویتنام مقایسه کنه. بعد میگه ما امضا کنندگان این بیانیه در پشتیبانی از منافع ملی و بهبود زندگی مردم میهن و دفاع از استقلال و حفظ کیان ملی و سرزمینیمان از گفتگوی مستقیم و رسمی و شفاف ایران و امریکا حمایت میکنیم. کی تا حالا به این توی این سالها دقت کنید، تا امریکا بوده همیشه گفتگوی مستقیم. اوباما چند وقت پیش گفت، در زمان دولتش گفت گفتگوی مستقیم، نامه داد به آقا، نامه داد نپذیرفت. گفتگوی مستقیم و رسمی و شفاف ایران و امریکا حمایت میکنیم و آن را به نفع برقراری صلح و امنیت در جهان و منطقه و بهبود رفاه و آزادی و سربلندی ایران و ایرانیان میدانیم. خب آخرش هم بنویس ترامپ. حدود همه سخنرانی های ترامپ برشتی نوشتی اینجا، همه سخنرانی امریکا رو برشتی نوشتی. کی گفته اینو داخلی ها نوشتن؟ اگر هم داخلی باشه یه داخلی استحاله شده است، خوبه مردم بشناسنش، به چشم یک خائن تمام عیار حسابش کنن ببیننش. لازم بود ما تو سفریم این حرفا رو ما بزنیم، حداقل این بچه ها داشته باشن اگه خواستن وقت کردن روی این بحثا کار کنن، یه جوابی به این لجن پراکنی امریکایی مزدوران داخلی این ملت، دشمنان این ملت، مزدوران داخلی دشمنان این ملت داده شده باشه. و هیئت یعنی همین، امام رضا علیه السلام فداش بشم. مبارزه میکرد، بهش گفتن مبارزه نکن، میترسوندن امام رضا رو. گفتن شما مبارزه کنی مثل پدرت موسی بن جعفر کشته میشی. این اصلا روند همینه دیگه، من باز نکنم دوباره. آقا امام رضا علیه السلام فرمود من جواب شما رو همون جواب رسول الله که داد میدم. چی رسول الله جواب داد؟ والله اگر مویی از سر من بتونه ابو جهل کم کنه، من پیغمبر شما نیستم. فرمود منم میگم اگر مویی از سر من بتونه هارون الرشید کم بکنه، من امام شما نیستم. منو نترسونید از هارون. میگه راه پدرت رو نرو. نه، میگه اشتباه گذشته رو تکرار نکن. بریم خودمونو در خونه خدا مقیم کنیم، فقط برای شکر که خدا یه رهبری به ما داده داره راه امام رضا رو میره. این یعنی تعصب امام رضا. این یعنی امام رضایی زندگی کردن. به این میگن سید خراسانی. نه سید خراسانی تو روایات ها، من به اونش کاری ندارم. به این میگن امام رضایی. خراسانم نه، به این میگن آقای امام رضایی. به این میگن تعصی. به این میگن هدایت شده توسط امام. پاشو گذاشته جای امام رضا. امام رضا از اینکه ترسوندنش ترسید؟ ترسید؟ مقاومت کرد، حرف زد، صحبت کرد، شبکه شیعه رو تقویت کرد. تو مدینه برو بیا با جهان اسلام ارتباط داشت. اینکه مأمون لعنتی برداشت امام رضا رو از مدینه به مرو آورد، چون امام رضا قدرت پیدا کرده بود تو مدینه. بیاید بابا تمام اصلا مرکز ثقل توجه همه امت اسلام شده مدینه، با اینکه پایتخت اومده مرو. هارون هیچ غلطی نتونست با امام رضا بکنه. همون خون امام موسی بن جعفر یقه بدبختشو گرفت، به قعر دوزخ بردش. بالاخره عالم حساب و کتاب داره. امام رضا علیه السلام اومد مبارزه کرد. مبارزه کرد در دوران هارون و رشید لعنت الله علیه، تا در دوران مأمون مبارزه کرد، سالها مبارزه کرد. وقتی به شهادت رسید که کاملا به اهدافش در این مبارزه رسیده بود. امام رضا میخواست حضرتش اون جایگاه خار و خفیف شده اهل بیت رو برگردونه به اون حالت اولیه عظمتش و علوش. این کار رو کرد. لعن و نفرین رو از منبرها برداره، این کار رو کرد. این کار رو کرد. جریان امامت رو با قوت، شاکله شیعه رو حفظ کرد. که شما الان از کجایید؟ شما ثمره زحمات و مجاهدت های امام رضا علیه السلام میدنم دارید نفس میکشید. ما به امام رضا تعصی نکنیم، راه حضرت رو در مقابل دشمن قادر قاهر قالب، که الان تازه امریکا و اسرائیل دشمن قادر قاهر قالب نیستن، من تو قالبه داری الان نیروهای تو دارن تو خاورمیانه مدیریت میکنن جنگو. کی داره مدیریت میکنه؟ صد حسن نصر الله میگه هر رزمنده یمنی چند هزار تا حزب الله؟ 10,000 تا. حرف میدونی این چی؟ کی غلبه داره حالا؟ شما دوران عزتتونه. فعل العطائب من اهل بیت محمد و علی. فلیبکل باکون، باید گریه کرد برای آل الله. حالا آدم یه ذره عظمت کار امام حسین رو میفهمه. حالا میفهمه ما با وجود این قدرت بعضی حاضر نیستن به مبارزه ادامه بدن. بعد و وقت امام حسین علیه السلام یه برادر داره، ابوالفضل، امان نامه آورد تو صورتش، برگردوند امان نامه رو، لعن و نفرینش کرد. من امان نامه از شما بپذیرم، من در امان باشم، حجت خدا در امان نباشه؟